ساختار در خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه متعلق به شماست. میتونید سوالات خودتون رو در ارتباط با مذاهب اسلامی در میان بگذارید، مطرح بکنید، تماس بگیرید تا انشالله این برنامه در خدمت شما عزیزان باشه. البته گاهی لازمه یک سوالی که میکنید اینی که استاد عزیز و بزرگوار و کارشناس محترم برنامه توضیح کافی و وافی رو بدن و ما میخواییم که کلام این عزیز و بزرگوار شهید نشه و بتونیم کامل مطالبشون رو دریافت بکنیم، چون خیلی قیم و ارزشمند هست و بر اساس اسناد و مدارک یک سوالی رو توضیح میدن. البته ایشون هم به اندازه و با وسعت وقتی که داریم مسائل رو توضیح میدن و الا نیاز هست که ساعتها در خدمتشون باشیم و مسائل مختلف رو از زوایای گوناگون مذاهب اسلامی برای ما باز بکنن و تشریح بکنن. در این حال برنامه در خدمت شماست و از این جهت هم افتخار میکنیم. کارشناس عزیز و بزرگوار وقتی که ورودی دارن برای پاسخ به سوالات مذاهب اسلامی یک مقدمه خیلی ارزشمندی هم مطرح میکنن که معمولا هم شامل فضائل اهل بیت علیهم السلام هست و هم یک سری افتراها و نواقصی که مطرح میشه نسبت به ساحت مذاهب، اون رو مورد بررسی قرار میدن. ضمن اینکه کارشناس بزرگوارمون عرض سلامی خدمتون دارن، انشاءالله ورودی دارن در طرح مقدمه ارزشمند خودشون و استفاده خواهیم کرد. با کمال میل و افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که هم اکنون در استودیو حضور دارن و در خدمتشون هستیم. استاد بزرگوار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و سلام بر عزیز بزرگوارمون مجری محترم برنامه عزیز دکتر رجایی فر. همچنان که در مباحث قبل عرض شد، وعده دادیم که همیشه در ابتدا مطلبی رو در رابطه با فضائل اهل بیت علیهم السلام بیان کنیم، به جهت اینکه گروه‌های وهابی و وهابی زده در صدد انکار و یا اخفاء و مخفی کردن این فضائل هستند. ابتدا من یه مطلبی رو در این رابطه عرض می‌کنم و بعد باز در خدمت شما هستم. خب، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاهی دارند که برای هیچ مسلمانی قابل انکار نیست. لذا یکی از مشترکات مذاهب اسلامی شخصیت والای اهل بیت پیامبر است که محور مشترک و محور اجتماع مسلمانان است. همونطور که شخص پیامبر نزد عموم مسلمانان بالاترین جایگاه رو دارند، بعد از آن حضرت، اهل بیت آن حضرت هم شخصیت‌های مشترک و مورد قبول عموم مسلمانان هستند. در این رابطه دو نکته رو خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. اولا شیعه و سنی روایت نقل کرده اند از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دستور فرمودن وقتی میخواد صلوات بفرستید حتما بعد از نام من نام آل مرا بیاورید. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرمودن در کتاب و تفسیر صحیح بخاری در تفسیر سوره مبارکه احزاب باب قوله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه صلوات که خداوند می‌فرماید خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می‌فرستند، ای افرادی که ایمان آورده اید شما هم بر پیامبر صلوات بفرستید و سلام یا تسلیم پیامبر باشید. آقای بخاری نقل می‌کنند وقتی که این آیه شریف نازل شد پرسیدن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که چگونه بر شما صلوات بفرستیم، قد عرفنا تسلیم علیک، سلام بر شما رو بلدیم، چطوری باید بر شما صلوات بفرستیم؟ حضرت دستور فرمودن بر من و بر آل من. اگر عزیزان این حدیث رو بتونن بیارن از صحیح بخاری متشکرم. ببینید صحیح بخاری در بخش کتاب و تفسیر، تفسیر سوره احزاب، اما متن حدیث ببینید میگوید کعب ابن اجره گفت قیل، نقل میکنه قیل یا رسول الله، موقعی که آیه نازل شد قیل یا رسول الله اما السلام علیک فقد عرفنا، سلام بر شما رو بلدیم، فکیف الصلات علیک، چطور باید بر شما صلوات بفرستیم؟ قال، فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم. ببینید پیامبر دستور می‌فرمایند که بعد از نام من نام آل من، صلوات بر من و بر آل من، طلب برکت برای من و بر آل من. از این جمله برداشت میشه که گروهی بعد از پیامبر مهمتر از آل پیامبر نبودن. اگر گروهی برتر از آنها وجود داشت طبعا پیامبر دستور می‌فرمودند که در صلوات بعد از نام من نام اون گروه را بیاورید. از این استنباط میشه که برترین گروه بعد از پیامبر آل پیامبر هستند. و باز در همین رابطه اشاره می‌کنم یکی از بزرگان علمای تسنن آقای حموینی جوینی که کتابی دارند به نام فرائد السمتین، این کتاب رو من الان پشت جلدش رو ارائه می کنم، بعد هم بشه عزیزان هم حدیثی رو از رو می خونیم اگر اونام تونستن کتاب رو ارائه کنن. فرائد السمتین فی فضائل المرتضى والبتول والسبتین، فرائد السمتین، تألیف آقای حموینی جوینی که ایشون آقای جوینی خراسانی استاد ذهبی هم بوده اند، شمس الدین محمد ذهبی، شخص بسیار عرض کنم والا مقامی است. ایشون فقط یک کتاب نوشته در فضائل حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. خب از جمله نکاتی که ایشون داره، مطالب زیادی هست اما من یک حدیثش رو فقط میخونم. ایشون حدیثی را نقل میکنن در باب 16 بعد از اینکه سند حدیث رو نقل میکنن، از قول ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله فرمودن لما عرج بی الی السماء رأیت علی باب الجنه، وقتی که مرا به معراج و به آسمان بردن بر روی درب بهش این عبارات را دیدم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی حبیب الله، الحسن و الحسین صفوت الله، فاطمه امت الله، علی مبغضیهم لعنت الله. ببینید عبارت رو این عالم اهل سنت از قول پیامبر نقل میکنن، بله بر روی درب بهشت نوشته شده بود، شهادتین، وحدانیت خداوند متعال، رسالت پیامبر، معرفی علی علیه السلام، شخصیتی که در روی بر درب بهشت هم نامش بعد از نام خدا و رسول آمده است، نام حضرت علی است، علی حبیب الله، بعد نام امام حسن، امام حسین، نام فاطمه زهرا. و طبق این حدیث در ادامه میگه روی درب بهشت هم لعنت بر دشمنان اونهاست، الا مبغضی هم لعنت الله، که البته همه مسلمانان شیعه و سنی مبغضین و دشمنان اهل بیت را قبول ندارند، و در روایات دیگر برادران اهل سنت هم لعنت بر اونها نقل شده. حدیث دیگری را علمای اهل سنت نقل فرمودند که پیامبر خدا فرمودند 6 گروه هستند که هم من اونها را لعنت کرده ام و هم هر پیامبر مستجاب الدعوی لعنتشون شامل حال اونهاست. 6 لعنتهم و کل نبی مجاب. یکی از آن گروه کیه؟ المستحل من عترتی ما حرم الله، اون کسی که حرمت اهل بیت مرا بشکند و برای خود حلال بشمارد، حرمت اهل بیت را رعایت نکند. خب از نظر شیعه و سنی چنین فردی مستحق لعنت هم هست. این مقدمه اولی که خواستم در رابطه با فضائل اهل بیت خدمت عزیزان عرض کرده باشم.
استاد عزیز، این بخش افترا که می‌فرمایید خب خیلی ثمره عملی خارجی داره. در اتفاق خیلی راحت ممکنه، یعنی هیچ هزینه‌ای و معونه‌ای نداره. بنده الان اینجا نشستم، خیلی راحت میتونم بگم که تمام اهل سنت مثلا تکفیری هست، اما در مقام اثبات، در مقام ادعا بسیار مهم هست. این نسبت‌های ناروا، این افتراهات یه مقداری باید تحلیل بشه و انشالله که به مرور ازش اجتناب بشه و جامعه ما به سطح علمی خوبی برسه.
بله، متاسفانه یک سری افرادی که نتیجه کارشون تفرقه میان مسلمانان بوده و هست، به ویژه گروه های وهابی و سردمداران و مؤسسان این تفکر، تهمت های زیادی را به مسلمانان زده اند، مطالبی را به مذاهب اسلامی نسبت داده اند که اینها سبب بدبینی، عداوت، دشمنی، جنگ ها و درگیری ها شده است. باید ببینیم این اختلاف ها ریشش کیه، چه کسانی بذر عداوت و دشمنی را میان مسلمانان می پاشند، در دل مسلمانان می کارند، چه کسانی؟ امروزه شبکه های وهابی رو اگر کسی ببینه می بینه دائم دنبال همین مسائلی هستند که ایجاد اختلاف میان مسلمانان می کند. طرز سخن گفتنشون به گونه ایست که گروهی را تحریک می کند علیه گروه دیگر از مسلمانان، و دقیقاً خلاف اون روش پیامبر خدا عمل می کنند. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران فرمود یکی از برکات وجود پیامبر اینه که الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما افرادی که قبل از اسلام اعدا و دشمنان یکدیگر بودید، خداوند به برکت این پیامبر و اسلام و قرآن میان شما الفت و محبت ایجاد کرد، عداوت ها رو از بین برد، جایگزین عداوت محبت شد و اعدا را تبدیل به اخوان کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا. اما این گروه های وهابی دقیقاً عملشون خلاف عمل پیامبر است و دنبال اینن که اخوان را تبدیل به اعدا بکنن. حالا فرمودید تهمت‌ها، من از جمله عرض می‌کنم، همونطور که فرمودید حرف‌های بدون سند و مدرک و اهانت و جسارت به عده‌ای از مسلمانان. جرم شیعیان چیست که عرض کنم؟ جز این که پیرو و اهل بیتند. عزیزان آیه 103 سوره مبارکه آل عمران رو آوردن که خداوند می‌فرماید یاد کنید نعمت خدا را بر خودتون، از کنتم اعداء، شما قبل از اسلام اعدا بودید، فألف بین قلوبکم، خدا بین دلهای شما الفت ایجاد کرد و به لطف خدا اخوان شدید، برادر شدید، فاصبحتم به نعمت اخوانا. بله، گروه های وهابی چی میگن که برعکس اخوان را تبدیل به اعدا میکنن؟ متاسفانه میبینیم آقای ابن تیمیه میاد در همین کتاب خودش به نام منهاج السنه هم فحاشی میکند، اهانت میکنه و هم تهمت میزند و دروغ میگوید. فضلت الیهود و النصارى على الشیعه بخصلتین. تو کتاب میگه یهود و نصارا برتری دارن بر شیعه. شیعه اهل بیت، پیامبر خدا میفرماید که حدیث پیامبر از اهل سنت هم نقل کردن، آقای سیوطی هم نقل کرده که موقعی که آیه نازل شد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، افرادی که ایمان و عمل صالح دارن بهترین خلق خدا هستن، پیامبر رو به حضرت علی علیه السلام کردن فرمودن هم انت و شیعتک. حالا شیعه حضرت علی را بهترین معرفی میکنن. این آقا ببینید ابن تیمیه میگه که به شیعه ها، خب اونا تعبیر رافضه میگن، فضلت الیهود و النصارى علی الرافضه، فضیلت داده شدن، برتری دارن یهود و نصارا بر شیعیان بر رافضه. به دو جهت. بعد میگه بله، به یهودیا گفتن بهترین اهل ملت شما کیه؟ از گفتن اصحاب پیغمبرمون حضرت موسی. مسیحیا گفتن بهترین اهل ملت ما حواریین حضرت عیسی هستن. اما از شیعه ها که سوال کردن گفتن که از شیعه ها پرسیدن بدترین اهل ملت شما کی هستن؟ گفتن اصحاب پیامبر. بعد میگه که امرو بالاستغفار لهم فسبوهو، امر شده که براشون استغفار کنن. اما شیعه ها برای اصحاب پیغمبر به جای استغفار سب میکنن، فوش میدن، اهانت میکنن. خب آقای ابن تیمیه این حرف و سند و مدرک، این حرف از کجا میگی که اولا آمدن از یهودی ها چنین پرسیدن، از نصارا چنین پرسیدن، از شیعه ها پرسیدن؟ این کجا هم که چیزی هست؟ کجا شیعیان گفتن بدترین اهل ملت ما اصحاب پیامبرن؟ مگر شیعه معتقد نیست که در رأس اصحاب پیامبر حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، بعد هم بقیه افرادی مانند شهدای بدر و خیبر و حنین که به زیارت اونها میروند شیعیان، آیا اینها را بدترین اهل ملت میدونن؟ این چه تهمت و دروغ بزرگی است. میگه شیعیان اونها را سب میکنن. شما یک روایت از شیعه بیاورید، یک روایت که سبی لعنی را رو عنوان اصحاب آورده باشه، یک روایت هم شما ندارید که در کتابی ولو یه روایت ضعیف از شیعه معاذ الله بگوید مثلا لعنی چیزی را نسبت به رو عنوان اصحاب ببرد. آن چیزی که برخی شیعیان میگویند همان است که در روایات هست، مثل همین عبارتی که الان من خوندم از کتاب فرائد السمتین، دشمنان اهل بیت را، همون کسانی را که پیغمبر میفرماید که در روی درب بهشت دیدم که اونها لعنت شده اند، مبغضین و دشمنان حضرت علی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، اونجا رو درب بهشت نوشته علی مبغضی هم لعنت الله. شیعیان هم بر کی لعن میکنن؟ بر دشمنان اهل بیت. هیچ لعنی ما بر اصحاب نداریم، این دروغ محض است. اون کسانی را که شیعه لعن میکنه همونه که اهل سنت هم لعن میکنه، همونه که قرآن هم بیان کرده. مگر در قرآن کریم نداریم فلعنت الله علی الظالمین، لعنت بر ظالمین؟ خب کدام ظالم بدتر از اون کسی که بر پیغمبر و آل پیغمبر ظلم کرده باشه؟ از اون بدتر داریم؟ خب اگر شیعیان مثلا در زیارت عاشورا میگن لعنت بر کسی که به پیغمبر ظلم کرده، هم بر پیامبر هم بر آلش، آیا برادران اهل سنت مخالفن؟ مگر برادران اهل سنت میگن اگر کسی به پیغمبر ظلم کرده خدا رحمتش کنه؟ اهل سنت هم که چنین نمیگن، اونا موافقن با این مطلب، کسی هم بر پیغمبر ظلم کرده هم بر اهلش، بر آل پیغمبر. خب شیعه و سنی همه با هم چنین فردی را لعن میکنن. اما هیچگاه نه شیعه و نه اهل سنت کسی لعن بر اصحاب نداره به عنوانی که بگه اصحاب پیامبر چنین و چنان، نه. بله، تفاوت اعتقاد شیعه و اهل سنت در مورد اصحاب پیامبر این است که برادران اهل سنت معتقدند تمام کسانی که در زمان پیامبر بودند و پیامبر را درک کرده اند و اسلام را پذیرفته اند، کسانی که گوینده شهادتین بودند زمان پیامبر و پیامبر را دیدند، همه اینا عادلند و راستگو هستند. شیعیان معتقدند همانطور که در میان آنها افراد عادل فراوان وجود داشته، فوق عدالت دارای عصمت وجود داشته، افراد غیر عادل و غیر صادق هم وجود داشته، مانند افرادی که به همسر پیامبر تهمت رابطه نامشروع زدند. شیعیان میگن ما نمیتونیم این گونه افراد را صادق و عادل بدانیم، کسانی که تهمت زدن به همسر پیامبر که همسر پیامبر رابطه نامشروع داشته، ما چطوری میتونیم بگیم این حرف راست بوده در حالی که قرآن کریم میگه این افک است، یعنی دروغ خلاف واقع. ما بگیم گویندگان اینها کسانی که اینو گفتن عادل بودن، با توجه به اینکه قرآن کریم در سوره مبارکه نور فرموده افرادی که این دروغ را مطرح کردن اینا عده‌ای از خود شما مسلمان ها بودن، یعنی فکر نکنید که اینها کفار این مطلب را مطرح کردن، نه، عده‌ای از خود شما مسلمان ها، مسلمانان زمان پیامبر صحابه نامیده میشن. شیعیان میگن این گونه افراد را ما عادل نمیدونیم، اما در این حال میبینیم که در کتب شیعه حتی صلوات بر اصحاب پیامبر وجود داره، نه اینکه به صورت دائمی، چون دستور دائم همیشه که همان است که صحیح بخاری نقل کرد، صلوات همیشه بر پیامبر و آل پیامبر، اما به صورت موردی ما در کتابهای دعای شیعه هم داریم صلوات بر اصحاب پیامبر، البته اصحاب المنتجبین داره که افرادی که مانند اونایی که تهمت به همسر پیامبر زده ان اونها رو شامل نشه. در دعای روز سه‌شنبه که در معروفترین کتاب دعای شیعی مفاتیح الجنان وجود داره با این عبارت برخورد میکنیم: اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و على آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین. ببینید این دعا، اللهم صل على محمد خاتم النبیین و تمام عده المرسلین و على آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین، در حالی که شما میدونید که ما حتی به صورت موردی هم در روایات اهل سنت ما صلوات بر اصحاب پیامبر نداریم، ولو به تعبیر اصحاب المنتجبین در کتب صحاح سته و مانند اونها چنین حدیثی وجود نداره، اما در شیعه هست. علاوه بر این که دعایی است که روزهای سه‌شنبه می‌خوانند و در کتاب مفاتیح الجنان در صحیفه سجادیه دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، حضرت دعا می‌کنند بعد از این که صلوات بر پیامبران گذشته دارند، صلوات بر اتباع رسول، پیروان پیامبران، مخصوصا میگویند اللهم و اصحاب محمد خاصه الذین احسن الصحابه، اصحاب پیغمبر را، اونایی که خوب با پیغمبر مصاحبت کردن، البته اذیت نکردن حضرت را، لجبازی با پیامبر نکردن، اون افراد را حضرت دعا میکند خدایا این زحماتی که در راه تو کشیدند، خدایا اینها را به فراموشی مسپار. فلا تنس لهم اللهم و اصحاب محمد خاصه الذین احسن الصحابه، این کسانی که خوب مصاحبت کردن با پیامبر، و الذین ابلوا البلاء الحسن، یه مقداری پایین تر را هم بیارن که عزیزان ببینن بله به صورت کامل تردیده بشه، اللهم و اصحاب محمد. بله، اصحاب پیامبر را می‌فرماید اینهایی که ابلو البلاء الحسن، خوب امتحان دادن در رابطه با یاری پیامبر، خدایا این زحماتی که کشیدن در راه تو، اینها را خدایا به فراموشی نسپار. و الذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره و کانفوه و اسرعوا الی وفادته، کمک کردن حضرت را، پذیرایی کردن حضرت را و سابقوا الی دعوته، سبقت گرفتن به دعوت حضرت. اینها را از زن و بچه هاشون جدا شدن در راه دین تو و حتی با نزدیکانشون حاضر شدن به جنگن به خاطر تو. خدایا این زحمات اینها را به فراموشی نسپار، اونها را اجر بده. خب اینجا ما داریم این عبارت صحیفه سجادیه، در حالی که ما صلوات و این گونه دعا در روایات اهل سنت، صلوات بر اصحاب تا به حال برخورد نکردیم، نه در صحیح بخاری، نه در صحیح مسلم، نه در جای دیگه. لذا در این جهت شیعه پیشگام است در صلوات بر اصحاب پیامبر، البته به صورت موردی نه به صورت همیشگی.
خیلی ممنون جناب استاد، باید زیاد از حد ممنون از عطالی باشیم که اینقدر مستدل منطقی با دلایل خیلی خوب آرام و مطالبی که واقعا روح و فطرت انسان سازگار هست استاد ارائه میکنن. همه ما بهره میبریم و خدا رو از این جهت شاکر هستیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یا برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشالله برمیگردیم با سوالات پیش روی، سوالات تلفنی و هر گونه پرسشی که در ارتباط با مذاهب اسلامی هست در خدمت شما عزیزان و بزرگواران انشاءالله خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید. حبیب الله یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا شفيع الخلق، يا سيد الرسل، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا شفيع الخلق، يا سيد الرسل، يا حبيب الله، يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر، يا حبيب الله، يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله، يا حبيب الله، يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب شفيع الخلق، يا سيد الرسل، يا حبيب الله، يا رسول الله. يا طبيب الخلق، يا طيب الخلق، يا ربيع الحق، ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر، يا سيد البشر، يا ملك الحشر، ويا شفيع الملل، يا حبيب الله، يا رسول الله، الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبها أنت.
الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء وسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسوان مذاهب. به شدت سوالاتی که شما مطرح میکنید در اولویت هست و اگر نکات دیگری هم باشه کنار گذاشته میشه و به سوالات شما بدون حالا ترجیح سوالی بر سوالی و یا سانسوری نوع سوالات هرچی که مطرحه انشاءالله میپرسیم و این فضا وجود داره که کارشناس عزیزمون ورود پیدا بکنند و مطالب رو توضیح بدن. استاد عزیز 2093 و 6557 عزیزمون چند تا سوال مطرح کردن به صورت پیامکی که یکیش اینه، گفتن وقتی بحث خلافت و حدیث من کنت مولا فعلی مولا میشه یا حدیث علی انت ولیت امر بعدی، اینجا اهل سنت مولا رو به معنای دوست ترجمه میکنن، اینو حالا شما چطور توجیه میکنین؟
شیعیان نظرشون اینه که اینجا هدف حضرت از کلمه مولا سرپرستی و رهبری جامعه بوده و گفتن ضمن خوب رعایت احترام نسبت به اهل سنت، گفتن ما از حدیث قدیر به صورت قطع رهبری جامعه اسلامی و سرپرستی امت اسلام را بعد از پیامبر برداشت کردیم. چرا؟ گفتن پیامبر قبل از جمله من کنت مولا فعلی مولا در قدیر ابتدا فرمودند که الست اولا بكم یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگر من نسبت به مسلمانان اختیاردارتر از خودشون نیستم؟ اول اقرار گرفتن که اختیار شما دست منه، بعد فرمودن پس بنابراین هر کس من مولای او هستم. اینجا به جای اولا بالمؤمنین مولا آوردن، نفرمودن فمن کنتو انا اولا به، گفتن مولا، یعنی پس اینجا مقصود از مولا همون جمله اولاست. هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. مولا بودن پیامبر و مولا بودن حضرت علی با توجه به این که با کلمه فا پس هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست و مولا بودنشون را به اولا بالمؤمنین معنا کردند، خب از این میفهمیم که مقصود اینه که حضرت علی علیه السلام هم بعد از من اولا بالمؤمنین است من انفسهم، اختیارشون، اختیار مسلمان ها بیش از خودشون در اختیار حضرت علی است. به تعبیر دیگر باید یک تناسبی بین مقدمه و ذل مقدمه وجود داشته باشه. موقعی که میگن اختیار شما دست من هست یا نیست، بعد بیان بگن خب حالا هر کس تا به حال اختیارش دست من بوده، من سرپرستش بودم، بعد هم سرپرستش حضرت علی، این تناسب داره. اما اگر بگن اختیار شما دست من هست یا نیست، بله گفتن بله اختیار ما دست شماست، بفرماید هر کی منو دوست داره حضرت علی رو دوست بداره. دوست داشتن ربطی به اختیار داشتن و نداشتن نداره، بی مناسبت. مثل اینه که کسی بگوید آیا امروز سه‌شنبه هست یا نیست، بگن بله، بگه خب پس بنابراین عرض کنم که فلانی آدم خوبیه. خب این امروز سه‌شنبه هست، چه ربطی داره به اینکه فلانی آدم خوبی است یا آدم خوبی نیست؟ این یه نکته. نکته دیگرم اینه که فراوان نقل کرده اند که خلیفه دوم و برخی از کتب اهل سنت گفتن خلیفه اول هم، اینها بعد از این واقعه به حضرت علی علیه السلام تبریک گفتن. خب شیعیان میگن ما واقعش اینجور برداشت میکنیم که وقتی که کسی را به یه مقام و منصبی نصب میکنن تبریک میگن، یه آقایی میشه رئیس مجلس، میشه رئیس جمهور، میشه استاندار، میشه وزیر، میشه تبریک میگن. اگر بگن فلانی آدم خوبی هست، مردم میان میگن آه تبریک عرض میکنیم شما آدم خوبی هستید، این معنا نداره. و همچنین میگن خلیفه دوم ایشون به حضرت علی ضمن تبریک گفت اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، شما مولای من شدی و مولای هر آدم با ایمانی. این که میگه مولای من شدی، اگر به من دوستی باشه یعنی دوست من شدی، از حالا به بعد دوست من شدی، یعنی قبلا خلیفه دوم میخواست بگه من شما رو دوست نمی داشتم، قطعا چنین چیزی مورد نظر خلیفه دوم نبوده است. عبارت رو عزیزان آوردن، داستان قدیر را، کنا مع رسول الله فی سفر فنزلنا بقدیر، خب شاید اون قسمت پایین، فقال فلقیه عمر بعد ذلک، خلیفه دوم ملاقات کرد با حضرت بعد از این، فقال له حنی ان یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، حنی ان گوارا باد بر تو ای فرزند ابی طالب که صبح کردی و شب کردی در حالی که مولای هر مرد و زن با ایمانی شدی. از این گونه چیزها که حدود 10 تا قرینه را، بیش از 10 قرینه شیعیان ذکر کردن، برای اینکه ما بر این اساس از حدیث قدیر معنای ولایت و سرپرستی امت اسلام را میفهمیم، نه دوستی را. البته همه مسلمانان شیعه و سنی احترام همه محفوظ، به کسی هم اهانت نمی کنن، ولی میگن ما این برداشت رو داریم، دیگران هم برداشت خودشون رو دارن.
این بحثایی هم که به این شکل شده، مثلا کتاب القدیر و امثالون اینها،
بله مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر بیش از 10 تا قریب، شاید 20 تا قریده را ذکر کردن که ما بر اساس این مطالب، این قرائن، چنین برداشتی را از حدیث پیامبر در قدیر داریم.
استاد عزیز، همین بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن، بعد پرسیدن که آیه 6 سوره مائده به اساس قواعد زبان عربی ومسحو که گفته فعل و کلماتی که بعد از ومسحو آمده به فعل ومسحو عطف میشه، نه فعل قبل از ومسحو. بعد گفته آیا مثل همین آیه در سوره های دیگر هست؟ بفرمایید. یه مداد چون بحثش تخصصی شده، حالا شما توضیح خیلی برحال عرفی که میتونید بازش بکنید،
بله،
بدید و استفاده بکنیم.
مقصود ایشون ظاهرن عزیزی که پیام دادن، آیه وضوست، آیه ششم سوره مبارکه مائده، آیه وضوست که خداوند می‌فرماید ای افرادی که ایمان آوردید، وقتی که حرکت کردید به سوی نماز، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق بشویید صورت هاتون را و دست هاتون را تا آرنج ها، دست ها رو هم تا آرنج بشویید، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، و مس کنید به سرهاتون و ارجلکم و پاهاتون تا دو برآمدگی. ایشون ظاهرا نظرشون این بوده که خواستن بگن معلومه که اینجا ارجل عطف بر رؤوس است. البته ایشون تعبیر فعل آوردن، فعل لازم نیست، این ارجل خواستن بگن عطف بر رؤوس است، نه عطف بر وجوهکم و ایدیکم. چرا؟ چون فاصله شده بین اینها. بعد از جمله فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق جمله تمام شده، بعد وارد جمله جدید شده و امسحوا. مقصودشون اینه که ظاهرا این عزیزی که پیامک دادن از شیعیان هستن و خواستن بگن که از آیه قرآن چنین برداشت میشه که بله مس کنید به سرها و پاهاتون. دیدگاه شیعه رو بیان کردن و شیعه هم نظرش همینه که بالاخره ارجل با توجه به اینکه نزدیک به کلمه رؤوس هست، عطف بر کلمه رؤوس، عطف بر دور، خلاف ظاهره و احتیاج به دلیل و قرینه خاصی داره که در اینجا وجود نداره.
بسیار. یه نکته حالا نسبتا تخصصی هم گفتن که من اگر اجازه بدید یه تلفنی داشته باشیم بگیریم، بعد از شما میپرسم.
خدمت
صادق عزیز و بزرگوار از آلمان، انشالله که توفیقی باشه بتونیم صدای حضرت علی رو بشنویم، مطلبی که میفرمایید دریافت کنیم و در خدمتون باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای رجایی، خسته نباشین. سلام میکنم به شناس محترم آقای توحیدی، خسته نباشین.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، خدمتون هستیم. هم بفرمایید.
من نمیدونم اگر اجازه داشته باشم اون صفحه‌ای که در ابتدای برنامه نشون دادید از منهاج سنه ابن تیمیه جزء اول اگه ممکنه آورده بشه، اونجا درش یه نقطه‌ای هست می‌خواستم سوال بکنم، ممنون میشم.
همون متنی که آورده بودن.
بله.
پس
بله در مورد غیر الامه.
بله اگر عزیزان بتونن این متن رو که استاد عزیزمون هم خوندن و توضیح دادن،
بله درست‌تر بشه. بله. که بهتر.
دیگه انشالله بله. آقا صادق بتونن بله. طبق این متن مطلبشون رو بپرسن. عزیزم بله. بفرمایید جانم.
بله. اونجا مشاهده میکنید که بله. سوالی که میشه، سوال اینه که بهترین ها یا اخیار امت بعد انبیا چه کسانی هستن؟
بله.
در مورد اول توضیح داده میشه که خیر امه بعد حضرت موسی اصحابش هستن، فکر کنم هم چیزی بود.
بله.
بله درسته.
نصارا میگه باری عیسی علیه السلام. بعد در مورد رابطه
بله بله
در مورد حافظه که همون شیعیان هستش، به جای اینکه خیر امت رو بیاره که همون آل محمد میشن، میپیچونه خباثت خودش نشون میده و
بله
همون سب اصحاب رو یا شر اهل ملت رو
بله.
یعنی چگونه این میاد تو عوض میکنه قضیه رو، ذات خودش به این شکل نشون میده. این مورد اول بود که استاد انشالله در مورد توضیحی میدن. مورد دوم استاد، در کدوم کتاب عبارت بیعت ابوبکر کانت فلته؟ آیا در مسلم است یا در بخاری که خلیفه دوم تهدید کرده بود اگه چنین چیزی رخ داد باید گردن اونها را زد؟
بله
بله
بسیار خوب،
خیلی خیلی ممنونم، عذر میخوام.
تیکی ندارید،
موفق باشید.
خیلی لطف کردید، ممنونم جناب صادق عزیز از آلمان. همین که دغدغه مسائل الهی و کلامی دارید عالیه و ممنون هستیم از هر سوالتون، با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز یکی بحث همون عبارت منهاج السنه بود که بیشتر توضیح بدید.
بله ایشون خواستن بگن که علاوه بر اون نکته ای که بنده عرض کردم، اصلا این یه مطلب بی سندیه، از کی پرسیدن، کی چنین جواب داده. بله. علاوه بر این خواستن بگن چطور اونا اگر سوال کردن، موقعی که سوال میکنن میگه از یهودیا پرسیدن بهترین کیه، از مسیحیا پرسیدن بهترین کیه، طبعا از مسلمانان باید بپرسن از شیعیان بهترین کیه. اینجا میگه اینا پرسیدن بدترین کیه، چرا تو عوض شد سوال؟ معلوم میشه که اینجا میخواستن یک بالاخره مطلبی را وارونه جلوه بدن و اینها. بعد میگه که بله از اینا پرسیدن بدترین، اگر میپرسیدن از اونها هم بهترین کی بود، میگفتن خب آل پیامبر بعد از پیامبر بهترین هستن. مطلب ایشونی بود که سوال رو عوض کردن. بعد هم این که گفتن اصحاب پیامبر بدترینن، اینم یک حرف دروغی است که چه کسی عرض کردیم چنین حرفی زده؟ از نظر شیعه در رأس اصحاب پیامبر حضرت علی و فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، شهدای بدر و خیبر و حنین و سلمان و ابوذر و اینا هستن و اینها رو جز بهترین ها میدونن. کی میگن اینا اصحاب پیغمبر بدترین هستن؟ اینم یک تهمتی است.
اون نقطه هم که حالا بیعت و ابوبکر فلتب
بله.
و غلا شرها یا بله. امثال اون،
ببینید در صحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبلا در اونجا یه حدیث طولانی هست که خلیفه دوم جریان سقیفه را نقل می کند که یک فردی میاد و در سالی که خلیفه دوم حج بوده است در اونجا میاد و میگه که به خلیفه دوم اطلاع میده که بعضی افراد میگوین لو قد مات عمر بایعنا فلانن، اگر خلیفه دوم عمر ابن الخطاب از دنیا برود ما با فلان کس بیعت میکنیم. یک کس اومد خبر داد که بعضی ها نقشه ای دارن، البته اسم نیورده، در اینجا صحیح بخاری فقط گفته فلانی گفته است اگر عمر بمیرد با فلان کس بیعت میکنیم. بعد عبارت رو ببینید، این عبارت، کسی آمد به خلیفه دوم گفت که بله یا امیر المؤمنین هل لک فی فلانن، تو در جریان هستی در رابطه با فلانی؟ یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانن، فلانی میگوید اگر عمر بمیرد من با فلان کس بیعت میکنم. باز اسم نیاورده. برخی شورا گفتن که اون فردی که این رو گفته، نگاه کنید فتح الباری و بعضی از جاها گفتن که این عرض کنم که طلحه بوده و گفته بعد از خلیفه دوم با حضرت علی بیعت میکنه. فوالله ما کانت بیعت و ابی بکر الا فلته فتمت. بعد عرض کنم که میگه او گفتش که بیعت ابی بکر فلته بوده. فلته یعنی کار بدون فکر و بدون مقدمه و همینطوری بدون برنامه ریزی قبلی. میگه گفته که خب بیعت ابی بکر هم که اینجوری بدون برنامه ریزی یک مرتبه بیعت کردن و شد، انجام شد، حالا ما این کار میکنیم انجام خواهد شد. میگه این گزارش را به عمر داد، فغضب عمر، عبارت صحیح بخاری، عمر عصبانی شد و گفت من همین امشب در مراسم منا سخنرانی خواهم کرد و اخطار خواهم داد که نباید کسی چنین کاری انجام بده، اگر کسی بخواد چنین کاری انجام بده باید گردنش زده بشه و اخطار میدم و اینها. حدیث طولانی است. بعد میگه که گفتن به خلیفه دوم اینجا جای طرح مسئله خلافت و جانشینی نیست، موسم حج جای این نیست، بگذار مدینه که رفتی با افراد خاص و فهمیده اونجا مطرح کن. و لذا موقعی که خلیفه دوم از حج برگشت اولین جمعه سخنرانی کرد و گفت بله شنیدم بعضی ها گفتن که لو قد مات عمر بایعنا فلانن، کسی فریب این حرف ها را نخورد، اگر کسی چنین چیزی بگوید، بعضیا گفتن که بله کانت بیعت و ابی بکر فلته و قالله شرها، بیعت ابی بکر هم فلته بود، خدا شر او را حفظ کرد. میگه الا انها کانت کذالک، بله بیعت ابی بکر هم فلته، یعنی بدون برنامه ریزی بود، ولی خدا این قضیه را شرش را حفظ کرد و قالله شرها، اما هیچ کس در میان شما مانند ابی بکر وجود نداره، اگر کسی با دیگری بدون مشورت با سایر مسلمانان بیعت کرد کسی دنبال اینا حرکت نکنه که باید گردن هر دو زده بشه. فلا یغترن امرؤ ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتا. ادامه همین حدیثه، کسی فریب این حرفو نخوره که بگه بیعت ابی بکر فلته بود. میگه بلا الا انها کانت کزال، قبول دارم اینم فلته بود و بدون فکر و همینطوری بود، ولی خدا حفظ کرد. حالا من بایع رجلا من دون مشورت من المسلمین هر کس با فرد دیگری بدون مشورت با سایر مسلمانان مشورت کند، عبارت عزیزان آوردن، فلا یغترن نمرء ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتا و تمت الا و انها کانت که قد کانت کذالک، بلی بیعت ابی بکر فلتا و بیحساب بود، ولکن الله وقا شرها، ولی خدا شرش را حفظ کرد، ولیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، در میان شما کسی نیست که همه توجه به او بکنن مانند ابی بکر، من با رجلا ان غیر مشورت یا مشورت من المسلمین، هر کس با مردی بدون مشورت قبلی با مسلمانان بیعت کند، فلا یبایعه و للذی بایعه، بعضی از نسخ هم داره فلا یتابع، کسی با او بیعت نکند. چرا؟ تغرت عن یقتلا، به خاطر این که بالاخره باید به قتل برسن هر بیعت کننده و هم بیعت شونده. در واقع میخواد بگه حالا اگر ما اونجا بدون مشورت قبلی با مسلمانان من با ابوبکر بیعت کردم، او یه استثناء بود، مورد ما استثناء بود، بعد از این کسی حق نداره، اگر کسی چنین کاری بکند سزاوار اینه که به قتل برسد، هر دو بیعت کننده و بیعت شونده. این مطلبی که پرسیدن در صحیح بخاری است.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد. اگر عزیزان اتاق فرمان مطلبی، سوالی، چیزی نیست، یه میان برنامه‌ای داشته باشیم بد نیست.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني مالي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خدا شکر که توفیقی حاصل شده خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشین و چه خدمتی بهتر و بزرگتر از این مسئله، البته به شرط اینکه انشالله حسن فاعلی و قصد قربت درش باشه و این توفیق برای ما حاصل بشه. آقا مشتبای عزیز از مشهد ما در خدمتون هستیم و انشالله بتونیم سوال از عطالی رو بشنویم و دریافت کنیم. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنون از برنامه‌تون.
علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید، خدمتتون هستیم. فقط اگه ممکنه گیرنده رو ببندید و بلندتر صحبت کنید. ممنون.
بله، تشکر. بله. سوالی داشتم، ممنون میشم پاسخ خوب باشم.
بله، هم بفرمایید.
محترم زن. شیعه قائل هست که روابط زن و مرد ولو ازدواج نیست اشکالی نداره. و در واقع متاسفانه شیعه قائل هست که زنا هیچ اشکالی نداره و میتونن زن و مرد با هم باشن به صرف رضایت. از کجا این حرف رو میگم؟ از اینکه شیعه قائل به صیغه هست و قائل به ازدواج موقت هست و حال اون که اسمش ازدواجه در نظر شیعه، ولی صیغه که ازدواج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در صیغه که شیعه قائل به اون هست زن و شوهر از همدیگه ارث نمیبرن. اگر ازدواج هست باید ارث ببرن. در صیغه نیاز برای جدا شدن نیاز به طلاق ندارن و حال اون که اگر ازدواج باشه باید طلاق بگیرن. در صیغه نفقه عهده مرد نیست و حال اون که ازدواج خلاف اینه
و سایر تفاوت هایی که ممکنه باشه.
بسیار. و در صیغه
بله.
اگر ازدواجه چرا غالباً
بله.
مردی که شیعیانی که صیغه میکنن مخفی میکنن
بله.
این ازدواجشون رو
بله.
اگر ازدواجه
بسیار.
من فکر میکنم
بله.
صرف رضایت بله. کافی نیست که ما
بله.
اسم ازدواج رو این بذاریم.
بسیار
ممنون میشم. بله.
خیلی لطف کردید. ممنونیم از سوال علمی شما. چشم در خدمتتون. حاج آقا اجازه بدید یه تلفن دیگه هم از حسن آقا از آمریکا، چون راه دوری هستن ما
باشه.
این رو هم حسن عزیز از آمریکا ما خدمتتون هستیم، اگر بتونیم ان شاءالله بشنویم سوالتون خیلی خوشحال میشیم. در خدمتیم، بفرمایید.
مخلصیم. سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام.
من
قربان شما جان.
سریع میگم که میدونم که
بله.
تلفن طولانیه، از راه دور آمد.
بزرگوارید. ممنونم جان.
البته نیاز به مقدمه کوتاه داره.
بله.
همونطور که میدونید خلافتی که بر اساس مذهب اسلام و مذهب دین اسلام پس از اسلام شکل گرفت، یه جنگ هایی رو در پی داشت. مثلا جنگی که با ایران زمان خلافت عمر و با اجتهاد او انجام شد. در این جنگ هم پس از جنگ هم با اجتهاد او در مورد قلمروهایی که تصرف شد، اسلحه‌های جنگی و دیگر مسائل اجتهاد شد و حتی من یه جایی میخوندم که در مورد خواست فرزندان پادشاهان ایرانی و به بردگی بردن اونها از حضرت علی علیه السلام هم مشورت خواستن و ایشون هم اجتهادی در این مورد داشتن. این مسئله در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام و جنگایی که با معاویه و جنگی مثل جنگ صفین و با خوارج انجام شد ادامه داشت. یعنی اینکه اونجا هم اجتهادهایی در مورد جنگ انجام گرفت. من به قول معروف این اجتهادهایی که اون رؤسای طرفین جنگ کردن با خلیفه زمانشون
بله
و همینطور مسائل دیگه، سوالم اینه، دو تا یا سه تا سوال داشت.
بله بفرمایید.
سوال اولم اینه که فتوا و اجتهاد در مورد جنگ چقدر اهمیت داره؟
بله.
بعد سوال دومم اینه که این جمعیت کثیری که اون جنگا کشته شدن
بله
از دو طرف با کدوم واژه خطاب میشه؟ شهیدن یا کافر هست از دو طرف، چون این جنگ بین مسلمین بوده.
بله.
بعد سوال سومم اینه که گرچین این اجتهاد منجر به جنگی، آیا ممکنه کشته های دو طرف آقابت به خیر بشن؟ چون من توی منابع اهل سنت چیدم که هر دو طرف اجتهاد کردن و هر دو طرف هم مسلمان بودن، هم معاویه رو مسلمان میدونستن
بله.
هم حضرت علی علیه السلام مسلمان میستن. میگفتن چون دو طرف به اجتهاد رؤسای اسلامی بودن کشته هاشون هر دوشون عاقبت خیر هست. در این مورد هم سوال بعدی میخواستم.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید عزیز دلم جناب حسن آقا. ممنون هستیم، با شما هم خداحافظی میکنیم. خیلی بزرگواری فرمودید بینندگان عزیز و بزرگوار، سوالات خیلی خوب جناب استاد. خب اون بحث آقا مجتبی که از مشهد تماس گرفتن و این که اشکالات مختلفی شاید به این به صیغه ازدواج موقت که گویی اصلا ازدواج نیست، این رو از نظر شیعه توضیح بفرمایید.
در این رابطه باید عرض کنیم که اولا شیعه و سنی هر دو قبول دارند که لااقل در ابتدای اسلام در زمان پیامبر ازدواج موقت وجود داشته، ولو این که برخی اهل سنت گفتن یه مدتی بوده، کوتاه بوده، عرض کنم که در زمان فتح مکه بوده، زمان فتح خیبر بوده، اوائل اسلام، جای مختلفی گفتن. و اما اگر ازدواج موقت ازدواج نباشه و به تعبیر ایشان رابطه نامشروع زنا محسوب بشه، معناش اینه که پیامبر اسلام در اوائل اسلام مدتی زنا را اجازه دادن، ایشون گفتن این یعنی زنا. پس شیعه و سنی هم قبول دارن که در صدر اسلام بوده و برخی از صحابه خودشون فرزند ازدواج موقت بودن. خب باید بگن اینا همه مثلا فرزند حرام بودن. علاوه بر این که خود اهل سنت هم ازدواج موقت را جزء نکاح حساب کردن، نه سفاح. صحیح بخاری مسلم در کتاب النکاح یه باب داره، باب و بیان نکاح المتعه، متعه را جزء نکاح حساب کردن، نه سفاح، یه نوع ازدواجه، هیچ فرقی با ازدواج دائم نداره. یعنی از این جهت که این هم رضایت زوجین لازمه، اونم لازمه، اینم صیغه ایجاب و قبول لازمه، اونم ایجاب و قبول لازمه، این مهر لازم داره، اونم مهر لازم داره. تفاوت اینه که یکی زمان داره، یکی زماندار نیست. اینو شیعه و سنی همه قبول دارن در صدر اسلام بوده. و اگر این چنین باشه که کسی بگه این به منزله رابطه نامشروعه، گفتیم یعنی نسبت داده به اسلام که مدتی در اوائل اسلام زنا را اجازه دادن پیامبر اسلام و برخی از مسلمانان عرض کنم صدر اسلام فرزند رابطه نامشروع بودن، معنای حرفشون اینه. و اما این که گفتن دلیل آوردن بر این که این ازدواج محسوب نمیشه به خاطر این که ارث نمیبرن، در ازدواج دائم هم گاهی ارث نمیبرن. مثلا اگر کسی همسرش را به قتل برساند در ازدواج دائم، قاتل از مقتول ارث نمیبره، هرچند زن و شوهر دائمی هم هستن. برادران اهل سنت جائز میدونن که مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی ازدواج کنه، اما میگن در این ازدواج ازدواج دائم انجام میدن، اما زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرن. پس چنین نیست که حتما در ازدواج دائم ارث باشه، نه، در ازدواج دائم هم گاهی اوقات ارث از یکدیگر نمیبرن. این یه مورد. مورد دیگر گفتن که خب اگر این ازدواج است باید جدایی با طلاق باشه. چنین چیزی نیست که ازدواج همیشه جدایش با طلاق باشه. در فقه شیعه و سنی این مطلب هست که گاهی اوقات جدایی زوجه در ازدواج دائم با فسخ، نه طلاق، بدون طلاق از هم جدا میشد. مثلا یکی از مواردی که سبب اختیار فسخ ازدواج دارن پیش میاد، بعد عرض کنم مثلا نمیدونسته طرف مقابل دیوانه است، بعد میفهمه شرط کرده اینجوری باشه اونجوری نبوده، خب حالا خیار فسخ دارن، بدون طلاق از هم جدا میشن ولو عقد دائم کندن. و مانند اینها هم فراوان داریم. مواردی اگر یکی از زوجین در ازدواج دائم مرتد بشه، طرف مقابل بدون اینکه طلاق بگیره از اون جدا میشه، مرد رفت مرتد شد، زنش بدون اینکه طلاق بگیره از اون شوهری که مرتد شده از اسلام جدا میشه. موارد زیادی داریم که موارد لعان که باز یه بحث فقهی است، اونجا هم بدون طلاق هم جدا میشه. دیگر مطلبی مطرح کردن، بحث ارث بود، بحث یکی گفتن که چرا به گمانم بحث نفقه رو هم نمیدونم اشاره کردن. نفقه در اینجوری نیست که در هر ازدواج نفقه باشه. ازدواج دائم با زوجه صغیره را اهل سنت هم جائز میدونن، اما میگن البته اهل سنت غالبا خیلی ها معتقدن که مثلا دختر تا 15 سال بالغ نیست، اما ازدواج با او جائزه با صغیره. بعد میگن صغیره ای که نمیتونن روابط جنسی با او داشته باشن خرجش هم نفقه هم نداره. یا زوجه‌ای در ازدواج دائم کردن، زوجه ناشزه نفقه نداره ولو ازدواج دائم. اینجور نیست که در ازدواج دائم هم همیشه نفقه باشه، موارد استثناء داره، اینم یکی از موارد استثناء، ازدواج موقت هم نفقه نداره. و نکته دیگر گفتن که خب چرا عرض کنم که احیانا مخفی مطرح میشه، این که دلیل بر این نیست که این باطل باشه. برادران اهل سنت مثلا بحث محلل گاهی پیش میاد که استفاده از محلل میکنن، عقدم دائم میکنن، غالبا هم کاملا مخفی. به خاطر چی؟ خب صلاح نمیدونن که علنی کنن. یه نفر همسرش رو سه طلاقه کرده، بعد پشیمان میشه، از محلل ازدواج میکنن، استفاده میکنن، عقد دائم میکنن، ولی کاملا مخفی سعی میکنن هیچ کس ندونه. چون مخفی کردن یعنی ازدواج باطله، مخفی بود. علاوه بر این که کسی نگفته شرط ازدواج موقت مخفی بودنه، افرادی هم هستن، بنده خودم برخورد کردم، اومده گفته ما میخوایم ازدواج کنیم، 10 ساله قبلا عقد کردیم، 10 ساله تمام شده، حالا دوباره میخوایم علنی، همه مردم هم میتونن با هم زندگی میکنن، ولی خب میدونن که عقدشون اینا دائم نخوندن، 10 سال تکرار میکنن. این هم نسبت به این مطلبی که گفتن چرا مخفیانه انجام میشه. همیشه مخفی نیست، مخفی بودنم اشکالی ایجاد نمیکنه. بعضی همسر دوم و سوم میگیرن، مثلا ممکنه همسر دوم یا سومش مخفی باشه ولو عقد دائمه، حالا چون علنی نکرده است این دیگه ازدواجش باطله، نه شیعه چنین فتوایی داده نه اهل سنت.
حالا ما اگر چون داریم دیگه دو، هم ازدواج موقت داریم و هم ازدواج دائم، حالا جایی مگه نوشته که لزوماً باید ازدواج موقت عین دائم باشه؟ چه
ازدواج ازدواج است. بله. البته عرض کنم که اصل ازدواج در شیعه و سنی همون ازدواج دائمه و عموم جوانان شیعه هم که ازدواج میکنن همون ازدواج دائم است، این روشن باشه، نه اینکه ازدواج گویا نیمی از جوانان ما ازدواج دائم میکنن نیمی موقت، نه ازدواج رسمی و همون ازدواج دائمه. اما در برابر اینکه برخی گفتن این کار جائز نیست، در این رابطه باید گفته بشه که نه، شیعیان میگن که چیزی که خدا و پیغمبر حرام نکرده اند نمیتونیم ما دیگری غیر از خدا و رسول حق تحریم نداره او را ممنوع اعلام بکنه. اتفاقا برخی از علمای اهل سنت هم نقل کرده اند. ببینید آقای، الان یا به فکرم رسید به یادم اومد، آقای ابی داوود طیالسی در کتابی دارن به نام مسند ابی داوود طیالسی چاپ شده، اونجا عبارتی داره که شاید بتونن عزیزان هم بیاورن. در همین بحث متعه است که از اسماء بنت ابی بکر دختر خلیفه اول میگه سوال کردیم درباره متعه، عبارتی داره شخصی به نام مسلم قری میگه دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسالناها عن متعه النساء، وارد شدیم بر اسماء دختر ابی بکر و از او پرسیدیم راجع به مسئله متعه النساء. عبارت ببینید، حدیث 1742 کتاب مسند ابی داوود طیالسی جلد 3 صفحه 208، عن مسلم القری قال دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر، وارد شدیم. این کتاب مسند ابی داوود طیالسی یک شخصیت بسیار معروف است و در عرض کنم که قرن سوم تقریبا هم دوره حدود نزدیک بخاری و این افراد بوده. ایشان میگوید بله وارد شدیم، مسلم قرنی میگه وارد شدیم بر اسماء بنت ابی بکر فسالناها عن متعه النساء، پرسیدیم از ازدواج موقت با زنان، فقالت فعلناها علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، گفت ما انجام دادیم، یعنی ازدواج موقت انجام دادیم، زمان پیامبر خودمون انجام دادیم، ازدواج موقت کردیم. لذا بعضی اومدن گفتن که آقای یکی از علمای اهل سنت آقای راغب اصفهانی که کتاب معروفی داره، مفردات راغب معروف است، مفردات قرآن، کتاب دیگری داره به نام محاضرات الادباء. در اونجا مطلبی رو ایشون در بحث ازدواج نقل میکند که میگه بله بین ابن عباس و ابن زبیر بحثی در گرفت در رابطه با ازدواج موقت، که این بحث رو در صحیح مسلم هم نقل کردن. در صحیح مسلم کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، ایشون در صحیح مسلم نقل کردن که بله ابن عباس فتوا میداد به جواز متعه و ابن زبیر مخالف بود و با هم بحث کردن و ابن عباس قسم خورد که این عرض کنم لعمری انها کانت تفعل فی عهد امام المتقین. اما عبارتی اینجا داره که عبارتی که آقای راغب اصفهانی در محاضرات الادبا داره عبارت اینه: ایر عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عباس به تحلیل هل متعه، سرزنش کرد عبدالله ابن زبیر ابن عباس را، پسر عموی پیامبر را، که به خاطر تحلیل حلال دادنستن او ازدواج موقت را. فقال له، ابن عباس به او گفت، این چون عبارت عالم اهل سنت نوشته من میخونم، سل امک کیف ستعت المجامر بینها و بین ابیک، به ابن زبیر پرسید که تو برو از مادرت بپرس چگونه مراسم ازدواج میان او و میان پدرت برگزار شد، مجمره هایی که به اصطلاح برگزار میشه تو مراسم، دود و عطر و اینجور چیزا، مشک و انبر و اینها دود میشه و اینها، بپرس که این مجمره ها چگونه بود، یعنی جریان عروسی مادر تو با پدرت چگونه بود. فسألها، ابن زبیر رفت از مادرش که همین اسماء باشه گویا، از او پرسید. فقالت، مادرش به او گفت، ما ولدت که الا فی المتعه، من نزاییدم تو را مگر با ازدواج موقت. خب اینجوریه که یعنی زمان پیامبر بوده، صحیح بخاری صحیح مسلم نامه دارن که پیامبر اجازه دادن. بعد کسی بیاد بگه که آقا این زنا هستش، این معناش اینه که گفتیم، بیاد بگه پیغمبر اجازه موقت زنا دادند و عرض کنم بعضی از این افراد هم ولید و فرزند زنا بودن، معاذ الله.
جناب استاد، بعد از این که حالا اون جریانات صدر اسلام به وجود اومد، خلفای ثلاث اومدن، خب جنگ‌هایی وجود داشت و فتح ایران بود و بعد هم زمان حضرت علی علیه السلام که جنگ‌هایی که واقع شد مثل صفین و جمل و امثال اینها، بر حال وقتی که طرفین به ویژه در این جنگ‌ها شرکت می‌کردن هر دو مسلم بودن، روبروی هم قرار می‌گرفتن. اما اینجا یک وجهی، حالا بگیم یه وجه مثلا کلامی از جانب آقایان اهل سنت هست که این افرادی که ولو خطا کردن تو این جنگ ها حضور پیدا کردن، اما اجتهاد کردن و طبق این اجتهادشون از این جهت صائب هستن. این حسن آقا، طبق این مبنا چند تا سوال داشتن، من یکی یکی میپرسم. یکی این که اصلا اجتهاد در مورد جنگ چقدر اهمیت داره؟
من قبل از این که این اشاره پاسخ عرض کنم، یه اشاره این میکنم که برادران اهل سنت بر این باور هستند که ازدواج موقت بعداً نسخ شده، ولی در این حال باز هم نقل کرده اند که عده‌ای از صحابه و تابعین هم بعد از پیامبر معتقد بودند که نسخ نشده است، از جمله آقای ابن حزم در کتاب المحلا در همین بحث نکاح المتعه نقل می کند که وقد ثبت على اباحتها بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابن مسعود و معاویه و سلمه و معبد ابن امیه ابن خلف و عرض کنم که ابن عباس تعداد زیادی از صحابه و تابعین را نام می آورد. آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا میگه که اینها بعد از رسول الله هم معتقد بودند که هنوز این ازدواج جائزه. و آقای سرخسی در کتاب معروفش، از معروفترین علمای حنفی مذهب، در کتاب معروفش به نام المبسوط نقل میکند. باز عرض کنم که این که ایشون میگه بله ازدواج موقت را بیان میکنه، میگه نزد ما حنفی ها باطل است ازدواج موقت، اما عند مالک جائز است. ایشون آقای سرخسی نسبت میدهد به مالک ابن انس امام مالکیه که عرض کنم ایشون معتقد بوده ازدواج موقت نسخ نشده است و لذا برخی از بزرگان اهل سنت هم که تمام صحاح ستم اونها رو قبول داشتن، مثل آقای ابن جریج که در صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب سنن ترمذی، ابی داوود، نسائی، ابن ماجه همه از او حدیث نقل کردن، یعنی همه او را قبول دارن. ایشون در قرن دوم زندگی میکرده، ایشون هم بر این باور بوده که ازدواج موقت نسخ نشده و خود ایشان هم مکرر ازدواج موقت داشته اند. کسانی که مایلن نگاه کنن به کتاب میزان الاعتدال آقای ذهبی، کتاب سیر و اعلام نبلاء آقای ذهبی، کتاب تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی، در شرح حال آقای ابن جریج که نام کوچکش هست عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، این آقای ابن جریج که در قرن دوم بوده و زمان امام صادق علیه السلام زندگی می کرده است، ایشون هم نوشتن که عبارت عجیبی برخی تهذیب و تهذیب به ابن حجر میگه که آقای شافعی، امام شافعی گفت، حالا این عبارت چون دیگه حالا آوردن می خونیم، و قال شافعی و استمتع ابن جریج به 70 امرأتن. بله، تعداد آقای شافعی گفته ابن جریج تعداد زیادی 70 از ازدواج موقت داشتن، 70 مورد که چیز عجیبی است. حالا یه حال مقصود اینه که این نظر خاص شیعه نیست که نهایی میگن شیعه شیعه، نه، علمای اهل سنت هم دیگه معتقد بودند و کسانی که مورد قبول علما و بزرگان اهل سنت هستند. اما ببخشید اینه گفتم بحث قبلی کامل تر شده باشه. و اما سؤالی که فرمودید، این عزیز بزرگوار پرسیدن راجع به نقش اجتهاد در مسائل جنگی. ببینید کلن اجتهاد چه در مسائل جنگی چه در غیر جنگی، ما دو گونه اجتهاد داریم. یک اجتهاد داریم که شیعه و سنی هر دو قبول دارن، اون به معنای بکار گرفتن مجتهد، کسی که در حد اجتهاد هست تمام توانش رو به کار بگیره برای استنباط احکام خدا از قرآن و روایات. این گونه اجتهاد رو میگیم اجتهاد در نصوص، دقت کامل در آیه و روایت برای فهمیدن حکم خدا. این اجتهاد از نظر شیعه و سنی هر دو مورد قبوله. یک اجتهاد دیگری را برادران اهل سنت معتقد هستند به نام اجتهاد به رأی. اجتهاد به رأی چیه؟ حدیثی دارن برادران اهل سنت، مضمونش این است که پیامبر شخصی را به نام معاذ بن جبل فرستادن یمن به نمایندگی از طرف خودشون و از او پرسیدن اگر اونجا مطلبی پیش بیاد، مطلبی از شما سوال کنند، بر چه اساسی پاسخ میدی؟ گفت طبق قرآن. فرمودن اگر از در قرآن چنین چیزی نبود یا تو بلد نبودی چه میکنی؟ گفت طبق سنت پیامبرش، فرمایشات شما. فرمودن اگر اونجا هم چیزی نبود یا تو بلد نبودی در اون رابطه طبق چی حکم میکنی؟ گفت اجتهد و به رأی ولا آلو، فکرم و به کار میاندازم، کوتاهی نمیکنم، هرچه با فکر خودم. از این کلمه اجتهد و به رأی برادران اهل سنت عبارت اجتهاد به رأی را به کار بردن. خب این اجتهاد به رأی را همونطور که در این حدیثی که نقل میکنن بیان شده، جاش کجاست؟ جایی که قرآن و روایت حکم چیزی را مشخص نکرده باشه. اگر در جایی حکم چیزی مشخص باشه دیگه جای اجتهاد نیست. یعنی اینجور نیست که خدا بفرماید مثلا نماز واجبه، زکات واجبه، یک کسی اجتهاد کنه که نه به نظر من واجب نیست، معنا نداره. پیامبر بفرماید مثلا نماز صبح 2 رکعت، یک کسی بگه آه بنده اجتهاد کردم 4 رکعت بخونم، مثل این که عرض کنم یه نفر 4 رکعت نماز صبح را خون، اینجا دیگه جای اجتهاد نیست. قرآن بگه که خمر حرامه، یکی عرق بخوره بگه آه بنده اجتهاد کردم که خمر خوردن حرامه، اینجا طبعا جاش نیست. در رابطه با بحث اجتهاد، بنابراین اجتهاد به رأی که خیلی اوقات برادران اهل سنت میگن، خودشون هم معتقدن جاش اونجایی است که قرآن و روایت حکم چیزی را مشخص نکرده باشه. بنابراین این که گاهی میگن فلان شخص اجتهاد کرده، اگر در جایی باشه که حکمش از طرف قرآن و روایت مشخص نباشه، طبق مبنای اهل سنت اگر با شرایطش باشه درسته، اما در جایی که حکم چیزی مشخص باشه، اونجا دیگه از نظر برادران اهل سنت هم جای اجتهاد به رأی نیست. حالا در مسائل جنگی ما دستوراتی داریم، خداوند دستوراتی داده برای جنگ تو قرآن، چگونه به جنگید فرموده مثلا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کس به سوی شما دست درازی کرد شما میتونه دستتونه به سوی او دراز کنید، اما ولا تعتدوا، تعدی نکنید. حساب داره. اسلام در جنگ هم ضابطه داره. در صحیح بخاری حدیث هست که پیامبر یه موقع دیدن که توی یکی از جنگ‌ها یه زنی کشته شده، حضرت بسیار ناراحت شدن، گفتن این یعنی چه؟ حق نداره کسی زن را تو میدان جنگ بکشه یا بچه را بکشه. نهی کردن، نهی از قتل نساء و صبیان. این که در میدان جنگ هر کاری انجام ندید، مبادا بر دشمن مسلط شدید او را مسله کنید، چشمشو در بیارید، زبانشو ببرید، این جور کارهای زشت انجام ندید. دشمن با شما می جنگ، شما هم با او مردانه بجنگید. ضوابط داره. پس اینجوری نیست که تو میدان جنگ هم افراد آزاد باشن هر کاری. در جایی که در اسلام دستورات خاصی داره اونا رو باید رعایت کنن، اون جاهایی که دستور خاصی نداره باید بررسی کنن چگونه بهتر است با مسائل اسلام و دستورات اسلام چطور سازگارتره. اما در رابطه با جنگ‌هایی که فرمودن، یکی از فرمایشات پیامبر اینه که پیامبر فرمودن جنگ با حضرت علی، جنگ با امام حسن، جنگ با امام حسین یعنی جنگ با من. پس حکم اینو مشخص کردن. لذا در اینجا اگر کسی با این بزرگواران جنگیده باشه، دیگه طبق روایت برادران اهل سنت اینجا جای اجتهاد نیست. گفتن که پیامبر به او فرمودن اگر در قرآن نبود، در سنت من هم نبود، چه میکنی؟ گفت اجتهاد به رأی میکنم. اما این سنت پیامبر است که پیامبر فرموده قال رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در سازشم با هر کس با شما بسازد و در جنگم با هر کس با شما بجنگه. کسی با شما بجنگه طرف حسابش منم. خب اینجا پیغمبر مشخص کردن زمان حیاتشون که الالعبد همه بدانند هیچ کس حق جنگ با حضرت علی ندارد، هیچ کس حق جنگ با امام حسن ندارد، جنگ با امام حسین کسی حق نداره، بدون اگر با اونا جنگید در حقیقت گویا به جنگ با پیامبر رفته. در چنین جایی نمیتونه کسی بگه پیغمبر گفتن که جنگ با حضرت علی جائز نیست مثل جنگ با منه، اما من اجتهاد کردم که جائز است. این دیگه نمیتونه خلاف حرف پیامبر اجتهاد کنه.
استاد عزیز، پس این که بگیم جمعیت کثیری که کشته شدن شهیدن کافرن، اینها حکمش روشن میشه؟
ما نمیگیم کافر، حالا تعبیر کافر نمیگیم، سوالشون بود. خود قرآن آیه شریفه داره که ممکنه دو نفر بجنگن مسلمان محسوب بشن، ولی این آیه شریفه سوره مبارکه حجرات میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو دسته از مسلمانان با یکدیگر جنگیدند اول بینشون اصلاح کنید، جنگ تمام بشه، مسلمان ها با هم نجنگند. اما اگر دیدید که نه، یکی ولکن نیست، زور میگه به دیگری دست بردارم نیست، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر بغی کرد، ستم کرد یکی بر دیگری، یکی ستمکار است و ولکن نیست، فقاتل التی تبغی، دستور خداست بجنگید با اون طائفه ای که ظلم میکند و ناحق میگوید، باهش بجنگید تا سر جاش بنشینه، حتی تفیع الی امر الله، تا برگردد به امر خدا، یعنی تن بده به دستور خدا، باهش بجنگید ولو که مسلمان است، باهش بجنگید تا سر جاش بنشینه. تمام شیعه و سنی معتقدند که جنگ های سگانه ای که زمان حضرت علی علیه السلام بود، حضرت علی آغازگر به جنگ نبودند و عموم مسلمانان با حضرت علی جنگید، با حضرت علی بیعت کرده بودند. یعنی بیعت حضرت علی یک بیعتی بود که حتی برخی افرادی که با خلفای قبل بیعت نکرده بودند با حضرت علی بیعت کردند، همونایی که قبلا با خلیفه اول دوم و سوم بیعت کرده بودند با حضرت علی بیعت کردند، همونایی که اون موقع بعضیا بیعت نکردن، اونها هم با حضرت علی بیعت کردند که در نهج البلاغه هم حضرت علی علیه السلام در نامه ای به معاویه این نکته رو یادآوری فرمودن: انه بایعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان، همون افرادی که با ابوبکر و عمر و عثمان خلفای ثلاثه بیعت کردن با من بیعت کردن. به معاویه میگن چطوری شما اون بیعت را سبب مشروع بودن خلافت میدونی؟ خب همونها با من بیعت کردن، علاوه بر کسانی که اونا با اونا بیعت نکرده بودن همه با من بیعت کردن. خلافت حضرت علی 100% مشروع. کسی که علیه حضرت علی می جنگد اون اهل بغی است، جزء بغات محسوب میشه. از نظر شیعه و سنی هم همینه. در تمام این جنگ ها اهل سنت هم معتقدن حق با حضرت علی علیه السلام بوده، اونها بر باطل بودن. ولی خب بعضی میگن اینها اجتهاد کردن، ولی به نظر میرسد و شیعه بر این باور است که اینجا با توجه به فرمایش پیامبر دیگه جای اجتهاد نبوده، مخصوصا که برادران اهل سنت حدیث قدیر را به دوستی معنا میکنن. میگن که خب پیغمبر فرمودن که هر کس مرا دوست داره علی را دوست بداره. شیعیان میگن بالاخره اگر مقصود پیامبر دوستی بوده باز هم با جنگ نمیسازه، اگر مقصود پیامبر سرپرستی و امامت بوده باز هم با جنگ. بالاخره یا حضرت علی را پیامبر در قدیر به عنوان جانشین خودش معرفی کرده، سرپرست مسلمانان، حق ندارن با او بجنگ، یا به قول اهل سنت تأکید کرده اگر کسی برا دوست داره باید با علی دوستی کند، باز با جنگ نمی سازد. کسی نمیتونه بگه جنگ همینا کردن از باب ابراز محبت و دوستی با حضرت علی اومدن با ایشون جنگیدن.
رضا اگر بگیم کشته های هر دو طرف عاقبت به خیرن درست نیست.
نه دیگه، مگر خود کسی واقعا نادان بوده اونه، و الا با تصریح پیامبر که جنگ با حضرت علی جنگ با من است، بله. دیگه نمیتونیم بگیم کسانی که با پیامبر جنگیدن اینها بهشتی هستند.
بله. خیلی ممنون جناب استاد. ما خدمت آقا سعید عزیز از تهران هم که پشت خط هستن عرض سلام داریم. خیلی عذرخواهی میکنم، من آقا سعید از راه دور دست شما رو میبوسم و عاجزانه خواهشی دارم، هر وقت تماس میگیرید یا وسط برنامه یا اول برنامه باشه که جناب استاد بتونن یک مقداری چون در بحث‌ها ورود پیدا می‌کنید بتونن توضیح بدن. الان 2-3 دقیقه فرصت داریم، قطعاً سوال حضرت علی ضایع میشه و ما می‌خوایم که استفاده بکنیم. این طرح سوالات برای همه ما مفید هست. این استدعا رو از شما داریم که انشالله در هفته بعد یه مقدار زودتر تماس بگیرید که ما بتونیم بحث شما رو با استاد انشالله نکاتی که میگید مطرح کنید و استاد ورود پیدا کنن و استفاده بکنیم. خیلی عذرخواهی میکنم از جناب علی. جناب استاد دیگه 2-3 دقیقه که وقت داریم، یکی این که عرض شود خدمت شما، جناب علی محمد از هرات افغانستان گفتن که این اصحاب المنتجبین که شما فرمودید در مورد حضرت علی علیه السلام که هست، آیا شامل حالا صحابه دیگه، افراد دیگه، بعضیشون شاخص بودن، بعضیشون امتیازاتی داشتن، به هر حال اونا میشه یا نه؟
ببینید کلمه معناش مشخصه، اصحاب خوب پیامبر، همه کسانی که جز واقعا اصحاب خوب پیامبر بودن همه اونها مشمول این دعا هستن، همه اصحاب. ولی اگر افرادی بوده باشن مثل اونایی که پیامبر رو اذیت کردن، آیات قرآن اشاره داره، بعضی افرادی که گاهی تو جنگ ها پیغمبر رو تنها میگذاشتن، طبعا اون گونه افراد رو شامل نمیشه. اونایی که به همسر پیامبر تهمت زدن اینها رو شامل نمیشه، اصحاب خوب پیامبر همه رو شامل میشه دیگه.
درست. اون نکاتی هم که 2093 و 6557 عزیز بزرگوارمون پرسیده بودن، آره یه نکته ایست که ادبی هست، فقط یه اشاره حضرت علی بفرمایید: ان الله بری من المشرکین و رسوله، ایشون گفتن قبول نیست، بله، چون در این آیه فعل وجود ندارد مثل آیه وضو.
ظاهرن حالا ایشون به بحث تخصصی ادبی پرسیدن که شاید برای خیلی از بینندگانی که آشنای با ادبیات عرب نیستن براشون خیلی جالب نباشه، ولی چون ایشون اشاره کردن، سوال کردن، من عرض میکنم. ایشون ظاهرن خواستن به این نکته اشاره کنند که وقتی که ما میگیم عطف بر نزدیک است در آیه وضو، ممکنه بگن که آقا در آیه سوره توبه و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله، اینجا کلمه رسول عطف بر دور شده. نزدیکترین کلمه المشرکین بر نزدیک عطف نشده، بر الله که دورتر عطف شده. خواستن اینو بگن، ممکنه برخی اینجوری گفتن، بعدشون خواستن بگن نه این پاسخی که میدن درست نیست. چرا؟ به خاطر این که در این آیهی که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، بین الله و رسول هیچ فعلی و جمله‌ای فاصله نشده.
بله،
فقط یک کلمه اضافه شده، بریء من المشرکین. و رسول عطف بر الله هست، یعنی خدا و رسولش از مشرکین بیزاره. اما در این آیه وضو بین کلمه رؤوس و کلمه ایدیکم یک جمله ومسهو فاصله شده است. این نکته رو ظاهرا خواستن بیان کنن.
ممنون جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. از همه شما بینندگان عزیز ممنون هستیم، همراهی میکنید، نگاه های پاک و خوبتون رو هدیه میکنید به این برنامه، با دعای خیرتون خدمتون هستیم. عزیزانی که تماس میگیرن، سعید آقای عزیز که نشد چون آخر وقت بود، انشالله بتونیم در اوایل برنامه خدمت ایشون و عزیزان دیگه باشیم. و این برنامه به برکت سوالات شما عزیزان، دعای خیرتون همچنان مستمر باشه، بهره مند بشیم در این فضای علمی، پژوهشی، فکری، مستند. واقعا برای ما یک کلاس درسی هست. خدا رو شکر می‌کنیم که این فضا و این شرایط و موقعیت برای همه ما فراهم شده. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله میهمان دل‌های پاکتون بشیم، شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی لطف کردید.
اللهم صل